میدونیم که اگر در هر کشوری دیگر حتی یادم نمیره در دوران حافظ اسد دیکتاتور سوریه یه وزیری که گویا وزیر برق بود چند خطای مدیریتی کرده بود بلافاصله بیرونش کردن. %10 این کارهای که این دولت امروز در ایران در رابطه با کارهای برنامه‌ریزی اقتصادی و عمرانی داره انجام میده اگر جای دیگر مرتکب میشد حتما استیضاح میشد و حتما رأی عدم اعتماد میآورد و حتما شاید در بعض جاها تحت تعقیب قرار میگرفت، ولی به دلیل وابستگی های باندی که از بالا تا پایین به هم پیوستن برای قارت این مملکت هیچ کس یارای سخن گفتن نداره، حتی همون مجلسی که نمایندگان شیخ احمد جنتی در اونجا نشستن هم اگر حرفی میزنن بیشتر از مرحله کلام فراتر نمیره و عملا هم صریحا هم ادعا میکنن که دیگه دورانی که میزان رأی ملت بوده گذشته، ما هر کار دلمون خواست میتونیم بکنیم و میکنن. صدها میلیارد تومان هم اگر ناپدید شد همچنان شد، هیچ کس جرأت نداره به چند و چون اونها برسه. خب پس جنبش اولا در مقابل اینها رو داره که خود اونها کمک میکنن برای تعمیق هرچی بیشتر جنبش، در مقابل اتفاقاتی که میفته، ارتباطاتی که هرگز قطع نشده به ویژه توسط جوان ها، استفاده هرچی بیشترشون از تکنولوژی ارتباطات که هر روز همدیگر در جریان میذارن و برخلاف تصور کودتاچی ها هیچ کاری نیست اونها بکنن، بلافاصله اطلاعاتش به دست مردم و جهانیان نرسه. در چنین شرایطی که اینها سعی میکنن تنها با افزودن وزنه های بیشتر روی فنر بتونن ایستایی خودشون رو نگه دارن، با هرچی سریع تر به روزی که این فنر خواهد جهید نزدیک میشه. اما بازم مثل همیشه میپرسم آیا آماده هستیم که دیگه این بار از همون سوراخ گذشته جزیده نشیم؟ آیا آماده هستیم که از تجربیات گذشته درس بگیریم و از خودمون بپرسیم دنبال چی هستیم؟ اگر فردا روزی قرار شد میهنمون رو با طریق برزاه دموکراسی از اداره بکنیم چه خواهد کرد؟ اینها نکاتی که باید بهش دوام.
آقا روید یک سخنرانی هم داشتین شما، خواستم در این وقت پایانی هم یه اشاره هم به اون سخنرانی بشه که تا در گفتگوی بعدی بتونیم به طور مفصل در موضوع صحبت کنیم. سخنرانی داشتید در مورد موزاییک کامل، آیا ایران یک موزاییک کامل
هست؟
میخواستم لطف کنید در این مورد توضیح بفرمایید تا باز هم در جلسات دیگه به طور مشروع‌تر و مفصل‌تر در مورد صحبت کنیم.
بله، این بحثی که بارها به اون پرداختیم، اما در اول صحبت هم گفتم که کمیته سوم کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ایران را به خاطر نقض حقوق بشر محکوم کرد.
بله.
در همین رابطه کنفدراسیون یا فدراسیون سازمان‌های حقوق بشر در پاریس گزارش مفصلی در ماه گذشته تهیه کرد و به سازمان ملل داد که موارد بسیار زیاد نقض حقوق بشر در ایران رو ذکر کردن که کار بسیار خوبی است. اما عبدالکریم لاهیجی که در تمام این چند دهه گذشته به دفاع از حقوق بشر در ایران پرداخته، از پیش از انقلاب فعال بود و برای آزادی و دموکراسی فعال بود و در این حال هم به گروه های ملی نزدیک بود، ایشون در این گزارشی که در رابطه با ایران داده بود جملاتی به کار برده بود که بسیار برای من تعجب آور بود و اون همین بود که گفته بود که ایران یک موزاییک واقعی است که تشکیل شده از قطعات مختلف قومیت ها و مذاهب و فرهنگ های مختلف و زبان های مختلف. خب این را اگر از سوی کسانی که سالیانش بر قبل جدایی خواهی و تکه پیکه کردن ایران میزنن من میشنیدم شوکه نمیشدم، اما از سوی کسی که معمولا به جناح‌های ملی ایران نزدیک هست بسیار تعجب آور بود. ایشون رو متهم به اندیشه به موضی نمی کنم، متهم به جدایی خواهی نمی کنم، اما به هر حال سوال‌های بسیار اساسی مطرح میشه، به خصوص که همین روزهایی که گذروندیم همزمانیش با 96مین سالگرد مرگ ستار خان این درد ما رو به خود ساده تر میکنه.
بله بله،
که میبایستی بهش به خود به دستت توجه بکن. در سوال هاست که مسئله این سوال رو من مطرح کردم، دیگران هم مطرح کردن که ایران واقعا موزایی که یا به تنارمه هست. من در رابطه بحثم این بود که بحث سوال که کردم این بود که آیا واقعا موزایی که یا به تنارمه و موزایی یعنی چی و به تنارمه یعنی چی. موزاییک رو هممون میدونیم، یعنی تشکیل شده از قطعات مختلف سنگ های مختلف به لحاظ رنگ و سایز و جنس هست که توی قالب میریزن و با ملاتی اینها رو به هم میچسبونن و به هر شکلی که قالب دادن در میارن. خاصیت موزاییک هم این هست که اگر دست کسی بیفته بشکنه پخش پلا میشه و اون سنگ ها هم از هم دیگه جدا میشن. این سنگ ها هرگز در شکل موزاییکی با هم چوش نمی کنن، همه هویت خودشون رو دارن.
بله.
در مقابل ما در سیستم بتونارمه ما ماسه و سیمان رو وقتی که آب بهش میزنیم قاطی میکنیم در مدت کوتاهی تبدیل به یک جسم بسیار سختی میشه که در انگلیسی بهش میگن کانکریت، که خود کانکریت در ادبیات رایج انگلیسی به مفهوم یک جسم سخت غیر قابل گسست و جدا شدن. کانکریت سیمان این هست که سیمان در حالی که از ماسه و سیمان بتون ببخشید بتون در حالی که از ماسه و سیمان درست شده نه ماسه است نه سیمانی، فقط یک بتونه. تنها چیزی که بتونیم بگیم همین. در این رابطه چند تا مثال دارم از ملت ها و واحد های سیاسی در گذشته و حال از هر دو مورد. مثالی که زدم این هست که در ایران خود ما کوروش وقتی که رفت شمال آفریقا و امپراتوری رو گسترش داد در ماورا و نهر و یا بین النهرین اونجا حرکت کرد، معروفه میگن که حجالیسی با آداب و رسوم اونجا احترام گذاشت و حاکمان اونجا رو سرکارشون نگه داشت. اون فضل حکومتی که کوروش ساخت و داریوش و عظمت بسیار زیادی به اون داد تا از غرب تا شمال آفریقا و تا همه خاورمیانه حالا به ترکیه از شهر تا محلهای چین رو رفت، یه موزاییک بود از عرب گرفته تا یونانی ها، یونانی تبار ها تا ایرانی تبار ها تا اسلاب ها تا هندی ها پاکستانی ها، همه رقم داخل این موزاییک وجود داشتن. شاید کوروش با آگاهی از این واقعیت بود که این رفتار ویژه رو می کرد و به نوعی تبلور گلوبالیزیشنی بود که امروز میشنستیم بر این که به یک واحد جغرافیایی سیاسی جدا بوده بود که در اون فضا کشورها و ملتهای مختلف با رابطه داشته باشن، استقلال خودشون هویت خودشون رو داشته باشن، در این حال با به دلیل به هم پیوسته بودن راههای امن عبور دادن کالاهای بازرگانی که همیشه کالای فرهنگی هم با خودش برده استفاده بکنن و باعث به رفاه بیشتر بدن.
بله.
که بعد از فروپاشی در بعد از حمله اسکندر اون موزاییک که کرد، امپراتوری روم در مقابل اون هم یک موزاییک بود که احتیاج به توضیح زیاد نداره که چگونه از هم پاشید. در دورانهای به ما نزدیک سه امپراتوری که هر سه قربانی جنگ اول شدن، امپراتوری مجار اتریش و امپراتوری عثمانی و امپراتوری تزار، هر سه امپراتوری های موزاییک بودن. از اسم مجار اتریش پیداست که مجار های شبه به اتریش و ندارن. اگر اتریشی ها قرار بود با کسی پیوند داشته باشن که هر سه دل و هم عمل بکنن، باید با آلمانی های یکی می شدن، اما با مجارها نه، به همین دلیل هم از هم پاشید. امپراتوری عثمانی از شمال آفریقا، تونس و مراکش و مصر و تا تمام خاورمیانه، عربستان و ترکیه، از طرفی در غرب جایی که بهش بالکان میگفتن که شامل یونان و قبرس و بلغارستان و رومانی و باسنیا و مسدون و مقدونیه و کروات و همه اینها رو در بر میگرفت زیر حکومتشون داشتن. خب طبیعتا همینطور که اسپوردم چندین ملت در زیر این پرچم زندگی میکردن که طبیعتا نمونه کامل عیار یک به موزاییک بودند. به همین دلیل هم در سالهای آخر خلافت عثمانی مسئله پان اسلامیست رو مطرح کردن که این میدونستن که این تنها ملاتیست که میتونه مسلمان شمال آفریقا و مسلمان آلبانیا و بوسنیا پیوند بده. ولی با روی کار اومدن ظاهر شدن ترکهای جوان، پان اسلامیست بفول کرد یا به جاش پان ترکیست نشه، به قیمت دست کشیدن از اون ملت های دیگه که دیدیم که در جنگ اول اون امپراتوری عثمانی از اون رفت و به جاش در تنهای کشور جمهوری جدیدی به نام ترکیه بود. امپراتوری تزار هم باز از هم پاشید که از سر تا زیر خندان در راست از شرق انتهای سوده بود. این هم از هم پاشید، اما بلشویک‌ها به رهبری لنین همین به واحد جغرافی سیاسی استعماری تزار رو چسبیدن و با جنگیدن‌های 4-5 ساله بالاخره تونستن همه اینها رو زیر بلیط مسکو در بیارن و این دفعه امپراتوری تزار تبدیل به استعمار سرخ بلشویکی بشه. که در اون چه که به ما هم نزدیک هست دیدیم که در دخواست جمهوری گرجستان، ارمنستان و آذربایجان، در آسیای مرکزی به تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و 7 جمهوری غربی هم در بخش اروپایی جوسی شوروی بود که همه را آوردن زیر یک بلیط. با توجه به علم به این که اون این نوع به هم چسبیدن سخته و کنار هم نگه داشتن، در بحث‌های سال‌های گذشته اشاره کردم به طبقه بندی 4 گانه ملیت توسط اسلامی، سعی کردم اونو جا بندازم. اون هم تبیین جدیدی از ملیت و یا و چیزی که هر انسان خودش رو معرفی میکنه. در این 4 طبقه بندی 4 گانه، یکیش ما ساب نشنالیزم رو داریم که در این ساب وقتی از یکی میپرسن تو چی هستی، میگه من پشتونم، میگه مثلا من آلبانیایی کولر، من کولی هستم، من توتی توتسو هستم در بوندی. این ساب نشنالیزمه. و نشنالیزم همینه که وقتی میپرسن میگه من آلمانیم، من ایرانیم، من کجایی هستم. یکی سوپرا نشنالیزم هست که پانها رو میگه، پان اسلاویست که تیتو این رو گرفت و یوگسلاوی رو درست کرد، و پان اسلامیسمی که عثمانی ها میخواستن راه بندازن، پان عربیسمی که عبدالناصر خیلی دویون کار کرد، و پا کانتورچیست که از همون سالهای آخر خلافت عثمانی مطرح بود، اینها رو بهش میگفت سوپرا نشنالیزم، تا اینکه به سوپر نشنالیزم میرسید. این واحد جغرافیای سیاسی است که ملاکش باور داشتن به اندیشه علمی سوسیالیسم یا باور داشتن به سوسیالیسم علمی است، اون چیزی که بلشویک‌ها در روسیه جا انداخته بود. در همین چارچوب بود که یادمون هست در 1944 استالین دستور داد که چرها و اینگوش‌ها رو از اونجا همه یک ملت رو جاچنگ کنن و از آسیای مرکزی بفرستن که در دهه 60 ناگزیر شدن قرارشون گردونن. یا در تقسیم بندی قفقاز دیدیم که در دل ارمنستان یه نخجوان کاشتن، در دل ارمنستان هم، در دل آذربایجان هم یه دونه قرباق کاشتن. خب نتیجهش هم این روز شاهد هست. خب به مجرد که دیوار برلن فوریخ که بلافاصله اون موزایی که با اون ملات به اصطلاح ایدئولوژیک به هم چسبیده بود چنان خود شد که از توش 15 تا جمهوری در اومد که بلافاصله همه شون اعلام استقلال کردن که الان همه رو ما میشنسیم. ستای بالتیکی ها استونی لیتونی و لیتوانی ها هر ستاشون فوراً به غربی که هستیش بخشون بود اروپا پیوستن و حالا موضوع اتحادی اروپا هستند. و صحبت و بیت اوکراین مطرح بود در انقلاب رنگیشون. این هایی که شاهد هستن و گرجستان و جمهوری های آسیای مرکزی. این هم یک نمونه بود از موزاییک. و در رابطه با بتون، نظام بتونی چند تا مثال زدم. یکیش مسئله یک کشور چینه با چندین هزار تمدن دیرینه که داره که هنوز پاری از اندیشه های برخواست از چین به ویژه در جهان غرب به ویژه تر در آمریکا این روزها خیلی رواج داره، با وجود حملات بسیار زیادی که به چین شده بود چین همچنان باقی موند و این حملات رو پشت سر گذاشت. حمله مغول‌ها گاهی اوقات بخش بزرگی از چین رو در بر گرفت و تصرف کردند که بخش نهایی دیوار چین در رابطه با جلوگیری از حمله مغول‌ها ساخته شد.
بله.
و در سالهای قرن 19 و 20 حضور انگلیسی‌ها به خون کشیدن قیام بوکسورها در تکن دقیقا در روز اول ژانویه 1900، اینها جنگ افشون تریاک بردن تریاکی کردن چینی ها به وسیله انگلیسی ها و بعد هم انقلاب سون یاتسن و بعد انقلاب 49 به رهبری ماو فرار کردن چیان کایچه، همه اینهایی که در نظر میگیریم دست آخر با یه چیزی مانند همه هزاره ها رو برو هستیم. اسمش چین همیشه چین بوده، از معدود کشورهایی که هرگز به خارج از مرزهاش تجاوز نکرده بوده و هیچ کشوری را مستعمره خودش نکرده. نمونه دیگه مصر که با وجودی که هیچ وقت از گزند حمله ها مصون نبوده، از جمله ما ایرانی ها چندین بار به اونجا رفتیم و در سالهای اخیر ناپلئون در قاهره مردم معترض رو به توپ بسته، عثمانی ها اونجا رو گرفتن، انگلیسی ها اونجا رو گرفتن. با همه این اتفاقاتی که افتاده، با وجودی که اونجا عرب نبودن و در عربیزه شده عرب ها اومدن، حالا قبطی ها در اقلیت هم بعد از همین حرف ها این ها مصری هم بازم مصر مثل یک بتون آرمه مسلح در جاش پنده. نمونه بعدی هندوستانه که هندوستان هم با وجودی که هرگز نگاه متجاوزانه به هیچ نداشته، همیشه مورد تجاوز دیگه، از جمله دو تا شما ایرانی هم نقش داشتیم، یکی سلطان محمود غزنوی ظاهرا به بهانه کوبیدن پرچم اسلام در اونجا، عملا برای به ثروت بردن ثروتهای اونجا، و دومین هم بازم دومین شاه ترک نژاد نادر شاه بود که برای دزدیدن ثروت های اونجا رفت و تاجم دو 200 ساله انگلیس رو در هند داریم تا به سال 1947 جدا شدن پاکستان از هندوستان رو داریم و بعدا جدا شدن بنگلادش از پاکستان. تا حالا میدونیم که هند 3 تا جنگ با پاکستان داشته که در 7 جنگ هم پیروز شده. جالب اینجاست که تعداد قابل توجهی از فرماندهان نظامی هند در جنگ با پاکستان مسلمان های هند بودن که الان جمعیتی در حدود 150 میلیون نفر رو به خودشون اختصاص بدن.
بله.
بعد از این همه درد ها مشکل و مسئله و هجوم و تیکه تیکه شدن، دست آخر باز با یه واقعیتی به نام هند روبرو